أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در وجوهی بود که ذکر شده بود برای جریان اصل بلا معارض در طرفی که داخل در محل ابتلا هست. پنج وجه مطرح بود، سه وجه اون رو ذکر کردیم و جواب دادیم، اما وجه چهارم، وجه چهارم وجهی است که مرحوم آقای صدر در بحوث فقه مطرح میکنه، که ملاک در معارضه اصول در اطراف علم اجمالی حکم عقل به قبح ترخیص در معصیت نیست، بلکه ملاک ارتکاز عقلایی هست که ترخیص در اطراف علم اجمالی را نقض غرض می داند. این مبنا مبنای جمعی از بزرگان هست مثل حضرت امام، خلافاً لسید الخویی که ملاک معارضه را قبح ترخیص در معصیت می داند. بنابراین که ملاک ارتکاز مناقضه هست عند العقلاء، ارتکاز این که ترخیص در اطراف علم اجمالی نقض غرض است نسبت به اون تکلیف معلوم بالاجمال. این ارتکاز مناقضه عقلایی موجب انصراف خطاب اصل میشه از اطراف علم اجمالی، ولی اگر دلیل خاص داشتیم مثلا میشود این دلیل خاص رادع از ارتکاز عقلا، و همینطور اگر یک طرف از محل ابتلا خارج بود باز احساس میکنیم ارتکاز عقلایی نسبت به اینکه جریان اصول در اطراف نقض غرض هست دیگر وجود ندارد. چون اون طرفی که خارج از محل ابتلاءه عادتاً مکلف اون رو مرتکب نمیشه و عادتاً تضمین شده عدم مخالفت در مورد آن، ولو اطلاق دلیل اصل شامل او بشه، اطلاق دلیل اصل ولو شامل اون طرف خارج از محل ابتلاء میشه و شامل طرف داخل در محل ابتلاء هم میشه، اما عرف احساس میکند که عادتاً این جریان اصل در طرف داخل در محل ابتلا و طرف خارج از محل ابتلا منجر به مخالفت قطعیه نمیشه، ولذا جریان این دو اصل خلاف مرتکز عقلا نیست. وقتی خلاف مرتکز عقلا نبود ظهور خطاب اصل منعقد می شود و شامل این اطراف علم اجمالی که یک طرفش خارج از محل ابتلا هست میشه. این وجه به نظر ما در جایی که اون طرف خارج از محل ابتلا خارج از قدرت عرفیه باشه تمام، اما اگر صرفاً داعی نوعی بر ارتکاب آن نباشد تمام نیست. توضیح و ذالک، تارتن اون طرف خارج از محل ابتلا ولو عقلا مقدوره اما عرفن غیر مقدوره، مکلف به تعبیر محقق عراقی اجنبی از آن هست، بیگانه نسبت به آن هست. بله انصاف اینه که ما از جریان اصول در اطراف آن احساس نقض غرض، احساس انصراف در خطاب اصل نمی کنیم و مؤید آن هم روایتی است که شخصی می گوید که اخبرنی، به من خبر داد کسی که در یک پنیری از میته استفاده شده است. حضرت در روایت فرمود امن اجل مکان واحد یجعل فیه المیته حرم جمیع ما فی الارض، که مرحوم شیخ انصاری فرموده است نکتهش این است که همه اطراف در محل ابتلا نیست. ما گفتیم شاید ملاکش این است که شبهه غیر محصور است، ولیکن مرحوم شیخ فرموده که همه اطراف در محل ابتلا نبود. مهم نیست، ما خودمون به ارتکاز عرفی خودمون مراجعه می کنیم، احساس ارتکاز مناقضه نمی کنیم، چون اون طرف خارج از محل ابتلا به نظر عرفی غیر مقدوره. عرف معامله غیر مقدور با آن میکنه، میگه شما که اون طرف رو نمیتونی مرتکب بشی، این طرف داخل در محل ابتلا هم که یک طرف علم اجمالی است پس مشکلی به وجود نمیاد. اما اگر صرفا داعی نوعی بر ارتکاب آن نباشد مثل این که علم اجمالی داریم یا این آب نجس است یا نوک درخت نجس است، که نجس بودن نوک درخت چیزی نیست که ما بخواهیم با آن تماسی داشته باشیم، بخواهیم اون برگ نوک درخت را بخواییم بخوریم، داعی نوعی نداریم بر ارتکاب آن. صرف این که داعی نوعی بر ارتکاب آن نداریم که این رافع ارتکاز عقلایی مناقضه نیست. به هر حال شارع ترخیص اگر بدهد در ارتکاب آن، معنای این ترخیص این است که شما ولو داعی نوعی بر ارتکاب آن نیست، ولیکن می توانی داعی شخصی پیدا کنی و آن را مرتکب بشوی. از اون طرف بگوید این آب در محل ابتلا هم بر تو حلال است، می توانی مرتکب بشوی. خب این در ارتکاز عقلایی مناقضه دارد با اون تکلیف واقعی معلوم بالاجمال. و شاهد و علی ذلک این که عرف نمیپذیرد که ما اول این آب رو بخوریم که داخل در محل ابتلا، بعد اون طرف دیگر را که خارج از محل ابتلاست، مثل اون برگ درخت، مثل آب بدبو که طرف علم اجمالی به نجاست هست، اون رو هم بعدن بخوریم. از اول تصمیم نداشتیم آن را بخوریم و الا میشه داخل در محل ابتلا، چون دخول در محل ابتلا با این محقق میشود که من برخلاف داعی نوعی داعی شخصی پیدا کنم بر ارتکاب، می شود داخل در محل ابتلا. ولی فرض کنید وقتی آب را می خوردم که در محل ابتلا امن هست، هیچ داعی شخصی بر شرب اون آب بدبو که طرف علم اجمالی به نجاستش نداشتم، داعی نوعی هم که بر شرب آن نیست. این آب شیرین را که طرف علم اجمالی به نجاست است اول میخورم، بعد میگم خب حالا که ما هم در اون طرف دیگر اصل طهارت داریم، اصالت الهل داریم، بسم الله او را هم بخوریم. انصاف اینه که عرف ارتکاز مناقضه در این مورد دارد و این فرمایش مرحوم آیسد در این مواردی که مقدور عرفی است یک طرف ولی داعی نوعی به ارتکاب آن نیست، تمام نیست. و این مطلب رو مرحوم محقق ناینی در فوائد الاصول داره که میگه مراد ما از خروج از محل ابتلا خروج از قدرت عرفیه است، نه اینکه داعی نوعی نیست بر ارتکاب. این رو در فوائد الاصول دارد. اگر غیر مقدور عرفی باشه ما احساس ارتکاز مناقضه نمی کنیم. چون میگه اصلا نمی توانی، به نظر عرفی میگه نمی توانی آن را مرتکب بشی، ولو تکوینن امکان ارتکاب آن هست با تحمل سختی های بسیار زیاد، ولی اون میگه نمی توانی. اگر از اول بنا دارد تحمل سختی زیاد بکند و اون طرف دیگر را هم که غیر مقدور عرفی است مرتکب بشود، بله در این فرض یعنی علم دارد به دخول اون طرف در محل ابتلا فی المستقبل. اما اگر نه، بنا نداره که اون غیر مقدور عرفی را مرتکب بشه، خب اون خارج از محل ابتلا هست، غیر مقدور عرفی است. و حالا عرف میگه حالا در اصل طهارت و اصالت الهل در او جاری بشه، عادتا که من نمیتوانم مرتکب بشم. ترخیص در علم اجمالی، ترخیص در اطراف علم اجمالی که یک طرفش غیر مقدور عرفی است، در ارتکاز عقلا نقض غرض نیست و این ارتکاز چی؟ این که شما میگید اول اون غیر مقدور عرفی رو نمیخواست بخوره، این طرف مقدور عرفی رو خورد، بعد تصمیم گرفت تحمل سختی بکنه و اون غیر مقدور عرفی رو بخوره، عقلا میگن مجاز به این کار نیست. اولا هازا اول الکلام، که اصل مؤمن در اون طرف جاری نشه. این ما هم چو ارتکازی نداریم که اصل مؤمن جاری نشود. اصل بلا معارض ما میگیم در هر دو طرف جاری میشود و هیچ محذوری ندارد. وانگهی ما عرضمون اینه، به عنوان منبه عرض میکنیم که دو آب هست، یک آب خوشبوست، یک آب بدبوست که داعی نوعی به شرب آن نیست. ما میگیم در اینجا ارتکاز مناقضه هست. چرا؟ برای اینکه در دسترس هست این آب بدبو، منتها داعی نوعی به شرب آن نیست. امکان داعی شخصی به شرب آن که وجود داره، ولذا عرف این رو تضمین شده نمیبینه که او محقق نخواهد شد و مرتکب نخواهد شد مکلف آن را، ولذا اینجا ارتکاز مناقضه هست. وجه پنجمی که هست، وجهی است که در تعلیقه مباحث الاصول ذکر کرده. این وجه اینه، گفته میشه که آقا ما در این طرف داخل در محل ابتلا اگر بخواهیم به طور مطلق اصل جاری کنیم، بگیم این آب حلال مطلقا، خب اون آب خارج از محل ابتلا، همون آب بدبو که داعی نوعی به شرب آن نیست، اون هم حلال مطلقا، بله این ترخیص در مخالفت قطعی است و فوقش این خلاف ارتکاز عقلایی است، قبیح عقلی است، تعارض رخ می‌دهد بین ترخیص مطلق در این آب در محل ابتلا با اون آب خارج از محل ابتلا. اما اگر شارع بگوید که این آب شیرین را که در محل ابتلا است می توانی بخوری، مشروط به این که اون آب تلخ و بدبو داخل در محل ابتلاء تو تا آخر نشه. یجوز لک شرب هذا الماء الداخل فی محل ابتلائک به شرط ان لا یدخل الماء الاخر المنتن فی محل ابتلائک ابدا. یعنی به شرط اینکه داعی شخصی بر ارتکاب اون آب منتن و بدبو پیدا نکنی. این ترخیص مشروط در این طرف داخل در محل ابتلا معارض نداره. معارض چیه؟ معارض این ترخیص مشروط فوقش شما میخواید ادعا کنید ترخیص مطلق در اون آب خارج از محل ابتلا هست. آخرش اینه دیگه، چون با ترخیص مشروط در او که مخالف نیست، هر دو ترخیص مشروط داشته باشن. ترخیص مشروط در این طرف داخل در محل ابتلا فوقش اینه که یک کسی شبهه میکنه، میگه معارض هست با ترخیص مطلق در اون آب خارج از محل ابتلا. میگیم نخیر، معارض نیست. چرا؟ برای اینکه از جمع بین این دو ترخیص در مخالفت قطعیه لازم نمیاد. چرا؟ برای اینکه اگر شما اون آب منتن و بدبو در آینده داخل در محل ابتلاعتون بشه که کشف میشه که اون آب داخل در محل ابتلاع از اول ترخیص نداشته، چون ترخیص مشروط بود به نحو شرط متأخر به عدم دخول اون آب دوم در محل ابتلاع. اگر آب دوم داخل بشود در محل ابتلا، کشف میشه که از اول اون آب الف که داخل در محل ابتلا بود ترخیص نداشته. و اگر داخل در محل ابتلا نشه این آب دوم، این آب بدبو، که امکان ارتکابش نیست، ارتکاب و شرب این آب بدبو یعنی دخولش در محل ابتلا، مگر می شود آن را خورد بدون اینکه داخل در محل ابتلا بشود؟ چون عرض کردم داعی نوعی به شرب آن نیست، ولی همین که داعی شخصی به شرب آن پیدا کنید میشه داخل در محل ابتلا. داخل در محل ابتلاع شخصی شما میشه. پس اگر شما این آب بدبو را تا آخر نخورید خارج باشه از محل ابتلاع شما، که آب الف که خوشبو هست ترخیص دارد و از ترخیص اون آب خوشبو ما به مخالفت قطعیه نمی افتیم، چون فرض این است که این آب بدبو خارج از محل ابتلا خواهد بود تا آخر، و خارج از محل ابتلا بودن او مساوی است با عدم ارتکاب او. و اگر شما مرتکب بشید این آب بدبو رو بخورید در آینده، یعنی داخل شد در محل ابتلاع شخصی شما، کشف میشه که اون آب خوشبو از اول ترخیص در شرب نداشت، ترخیص فعلی نداشت، چون ترخیصش مشروط به شرطی بود که کشف شد که اون شرط مفقود بوده. این دیگه مستنده، این که شما میگید اول رو که خورد گفت انشاء الله دومی داخل در محل ابتلاء من نمیشه، استثاب استقبالی جاری کرد، اولی رو خورد، و بعد دومی رو هم تصمیم گرفت بخوره از باب اینکه ترخیص مطلق دارد. این میشه مخالفت قطعیه. خب این مخالفت قطعیه ایشون میگه مستند به ترخیص شارع نیست. کشف میشه از اینکه آب دوم را که بدبوز خورد، کشف میشه شارع ترخیص نداده بود در شرب آب الف و این توهم ترخیص داشت. مستند است مخالفت قطعی این مکلف به توهم ترخیص، نه به وجود ترخیص شرعاً. شارع میگه من که ترخیص ندادم در ارتکاب هر دو. این بیان به نظر ما در مواردی که داعی نوعی بر ارتکاب نیست، خروج از محل ابتلا یعنی عدم داعی نوعی بر ارتکاب، نه عدم قدرت عرفیه، به نظر ما این بیان هم تمام نیست. چرا؟ برای اینکه اگر قدرت عرفیه نداشته باشه، عرض کردیم اصلا ارتکاب مناقضه نیست، هر دو طرف اصل دارد به طور مطلق، تعارضی با هم ندارد. اما اگر خروج از محل ابتلا یعنی عدم داعی نوعی بر ارتکاب، آقا ما از عموم دلیل اصل اگر بخواهیم برای تصحیح جریان اصل ذم ذمیمه خارجیه بکنی، یعنی جریان عموم کل شیء لک حلال فی حد ذاته مشکل داشت، مجبور بودیم بگیم مولا لحاظ کرده اصل در این طرف داخل در محل ابتلا را و او را به شکل مشروط جعل کرده، مشروط به عدم دخول طرف آخر در محل ابتلا. این یعنی مولا در هنگام خطاب عام یک لحاظ زائدی بکند خصوصیت را. این اصل در طرف داخل در محل ابتلا را لحاظ کنه به طور مستقل و او را مشروط جعل کنه. خب این خطاب عموم متکفلش نیست، عام رفض القیوده، یعنی در خطاب عام ذات افراد رو میبینن نه خصوصیات افراد را. لحاظ خصوصیت این اصل در طرف داخل در محل ابتلا و لحاظ مشروط شدن آن به این شرط و عدم دخول طرف آخر در محل ابتلا، این عرفی نیست. لا یتکفله ظهور خطاب عام. اگر انعقاد ظهور عام متوقف باشد بر این شرط و الا دو ترخیص مطلق خلاف ارتکاز عقلا باشد، برای تصحیح اصل مجبور بشیم اصل و مشروط جعل کنیم، اما اصل مطلق در این دو طرف خلاف ارتکاز باشد و موجب انصراف دلیل عام بشود، خب این چیزی نیست که بشود از ظهور عام لحاظ اشتراط این اصل رو در این طرف داخل در محل ابتلا استفاده کرد. این بیش از ظهور عموم است که رفع القیود است نه جمع القیود. این که ما بیاییم جریان اصل در هر طرف رو مشروط کنیم به عدم ارتکاب طرف دیگر، این همون اشکال محقق عراقی است که خود این آیون جواب دادند. جریان اصل در هر طرف مشروط به عدم ارتکاب طرف دیگر، یکی از جوابهایی که ما دادیم همین بود که این تحمیل یک خصوصیت زائده اجنبیت بر ظهور خطاب عام که لا یتکفله ظهور خطاب عام و این عرفی نیست، اینجا هم ایشون میخواد راه را جور دیگه ای مشق کنه، راه محقق عراقی رو نمیگه، میگه اشتراط ترخیص در این طرف داخل در محل ابتلا به عدم دخول طرف آخر در محل ابتلا، نه به عدم ارتکاب آن، مشروط است به عدم دخول طرف آخر در محل ابتلا، ولیکن اشکال آن مشترک است. این اشکال اول. اشکال دوم، ما برای این که ببینیم آیا ترخیص مشروط در این آب داخل در محل ابتلا و ترخیص مطلق در اون آب خارج از محل ابتلا امکان جمعشون هست یا نیست، نباید فقط عقلی حساب کنیم. ایشون عقلی فقط حساب میکنه، میگه خب اونی که محضور داره عقلن یا ارتکاز مناقضه درش هست دوتا ترخیص مطلقه، ترخیص در این آب شیرین مطلقا سواء دخل اون آب دیگر در محل ابتلا ام لم یدخل، ترخیص در شرب اون آب بدبو مطلقا سواء کان داخلا فی محل الابتلاء ام لا. این دو تا ترخیص مطلق مشکل دارد، مشکل ترخیص در مخالفت قطعیه دارد، اما ترخیص مشروط در این آب خوشبو، مشروط به عدم دخول اون آب دیگر در محل ابتلاء و ترخیص مطلق در اون آب بدبو، این که مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه نیست، چون اگر طرف دوم اون آب بدبو داخل در محل ابتلا بشود چشم می شود که اون آب اول ترخیص نداشته است، پس ترخیص در مخالفت قطعیه نیست. آقا فقط این مقدار که کافی نیست برای احتمال جریان این دو اصل و عدم معارضه این دو اصل، باید احتمالش عقلایی و عرفی باشه، این خلاف فهم عرفی است. شارع نسبت به این طرف داخل در محل ابتلا ترخیص مشروط بده، ولی در اون طرف خارج از محل ابتلا ترخیص مطلق بده. این احتمال احتمالی نیست که احتمال معتدن به باشد عرفن، وقتی این احتمال به حدی نیست که این احتمال عرفی باشد، مخصوصاً که زمینه عرفیه داره برای ارتکاب هر دو طرف، چون طرف استصاب استقبالی میکنه طرف اول رو مرتکب میشه، بعد که طرف اول رو مرتکب شد استصاب استقبالی میکنه که خارج از اون طرف دیگر تا آخر خارج از محل ابتلا خواهد بود، این آب خوشبو رو میخوره، بعدن هم میگه حالا ما آب خوشبو رو طبق استصحاب استقبالی خوردیم، جنهلات کردیم شرطش رو با استصحاب استقبالی، بعد آب دوم رو هم که بدبوه میخوره از باب ترخیص مطلق. این ولو به دقیقه منجر به ترخیص در مخالفت قطعیه نشده، اما به نظر عرفی منجر شده به مخالفت قطعیه. ولو به دقیقه مستند به شارع نیست، اما عرفاً محتمل نیست که شارع بیاد در این آب داخل در محل ابتلا ترخیص مشروط جلب کنه و در اون آب خارج از محل ابتلا ترخیص مطلق. اون آب بدبو رو مطلقا میتونی بخوری، ولی این آب خوشبو رو به شرط این که اون آب بدبو داخل در محل ابتلا نشود میتوانی بخوری. این احتمالش به حدی نیست که احتمال معتدن به عرفی باشه که ظهور بسازد برای خطاب اصل. وانگهی خب ما همون طوری که احتمال ما اگر مشکلمون قبح ترخیص در معصیت بود، خب ممکن بود بگه قبح ترخیص در معصیت به مثابه مقید منفصل است، خادم ظهور نیست، ظهور شکل گرفته، چون ظهور شکل گرفته ما دیگه کاری به عرف نداریم، حجیت ظهورم که دیگه مسلمه، خودمون احتمالات را عقلی حساب میکنیم. بعد از دیگه ظهور خطاب عام منعقد شد، عقل فقط میگه از ضرورات تو تقدر و به قدرها، اطلاق و ترخیصین خلاف حکم عقل است. میگیم خب اطلاق و ترخیص این خلاف حکم عقل است، اما ترخیص مشروط در این طرف و ترخیص مطلق در طرف دیگر خلاف حکم عقل نیست، سلم نو. اما مهم اینه که این ارتکاز مناقضه کالقرینه المتصله است، قرینه تسله مانع از ظهور خطابه، و اینجور تدقیق ها ظهور ساز نیست. ظهور اونیست که ابتداعاً به ذهن عرف منسبق بشه و تبادر کنه، نه اینکه بعد از تأمل و دقت ما راه پیدا کنیم، توجیه پیدا کنیم برای تصحیح جریان دو اصل. برابر این به نظر ما باید تفصیل داد اون طرف خارج از محل ابتلا اگر مقدور عرفی هست ولی داعی نوعی به ارتکابان نیست. خب ما به نظرمون علم اجمالی منجزه، اصول در اطراف تعارض می کنن و باید احتیاط کرد، ولیکن اگر مقدور عرفی نبود اینجا ارتکاز مناقضه در کار نیست و اصول در اطراف جاری می شوند. هازا تمام الکلام فی هاذ المسئله، یقع الکلام فی شبهة المفهومیه والمصداقیه للخروج عن محل الابتلاء انشاء الله فردا.